حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مورخه 15/8/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله هفتم بود، واجب صفیه، صفیه که صفیهی که مبذر است، تدبیر مالش رو نمیتواند بکند. گفتن بدون اجازه ولی حق نکاح ندارد، چون نکاح هزینه هایی دارد، مهریه و نفقه و سایر امور، و چون این صفیه است و ممکن است اموالش رو از بین ببرد، باید به اجازه ولی جهش. مسئله رو به حسب قواعد بحث کردیم و دیدیم بعد قاعده همین اقتضا می کند که بدون اجازه ولی اقدامی نکند. و اما به حسب روایات در این مسئله نصوص خاصی وارد شده و این نصوص دلالت دارد بر همان چیزی که قواعد دلالت داشت، یعنی نصوص بر خلاف قواعد نیست، استثنا نیست، هماهنگ و موافق با قاعده. و عجب این است که مرحوم صاحب حدائق که مردیست بسیار متتبع و در احادیث کنجکاو، ایشان در جلد 23 حدائق صریحا میگوین صفحه 247 صفحه 247 جلد 23 صریحا میگوید من نصی در این مسئله نیافتم، با اینکه در اخبار احاطه خیلی وسیع و گسترده‌ای داره و این نصوص صفیه هم که الان میخوانیم توی همین ابوابی است که مرتب روی اون عبور داشتیم و بحث داشتیم. حالا چطور از نظر مبارک ایشان این نصوص مخفی مونده چه عرض کنم؟ از نظر سند نه، بعضی هاش سندش همه قبول دارن. حالا میخوانیم یه دلیل دیگه میتونی داشته باشه که من میخوانم میگم. به هر حال سه حدیث رو ما در اینجا نقل کردیم، بعضی احادیث دیگه هم هست اشاره دارد، اما این حدیث بهترین حدیثی است که دلالت بر حکم صفیح در امر نکاح دارد. اول حدیث یک باب سه، صحیحة الفضلاء، این حدیثی است که به جای چند حدیث و سند محکم و غیر قابل ایراد. حدیث یک باب سه از ابواب عقد نکاح. فزید بن یسار و محمد بن مسلم و زراره و برید بن معاویه، این چهار نفر همشون عن ابی جعفر، یعنی در قوه چهار حدیثه. فزید بن یسار، محمد بن مسلم، زراره، برید، هر چهار نفر بدون فاصله عن ابی جعفر علیه السلام. قال المرأة التي قد ملكت نفسها، المرأة التي قد ملكت نفسها غير الصفيه، یا غیر الصفيه، زنی که مالک امر خویشه، یعنی محجور در اموالش نیست. غیر الصفيه ولا المولى عليها، صفیه نیست، مولا علیها نیست، مجنون نیست، صغیر نیست. تزویجها به غیر ولیین جائز، تزویجها به غیر ولیین جائز. خب آیا این مفهوم نداره؟ ولو مفهوم وصفه، شکل عبارت مفهوم وصفه، غیر الصفیه وصف است برای المرأة، ولی به هر حال چون در مقام احتراز است، هر قیدی باشد مفهوم داره. ما میگیم قیود احترازیه، همش مفهوم داره. کشف کنیم گوینده در مقام احتراز قیودی زده به کلامش، زمان باشه، مکان باشه، لقب باشه، وصف باشه، شرط باشه، نمیدونم غایت باشه، هر چه باشه وصف مفهوم داره. اینم از قیودی است که پیداست امام علیه السلام در مقام احتراز دارد بیان میفرماید. پس این مفهوم داره، معنیش نصفیه نکاحش جائز نیست، صریحه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. وقتی ما بعد مرأه هم بالاخره می خواهد زیر یک تعهداتی برود، علا کل حال این القای خصوصیت از صفیح. حالا من این عبارت رو که در صدره شاهد بگیرم، می فرماید زنی که از نظر مالی محجور نیست نکاحش صحیحه. چرا میگه از نظر مالی محجور نیست؟ همین نکته در مردم میاد، مردی که از نظر مالی محجور نیست به طریق اولا نکاح احتیاج ولی داره، محجور است به طریق اولا احتیاج داره. این حرفی که شما میزنید علیهتونه. زنی که نمیخواهد مهریه بدهد چون محجور مالی هست، شارع قبول نکرده، خب مرد به طریق اولا، اون به طریق اولا باید نکاح صحیح نباشه. فعلا هازا ولو روایت در مورد صفیه هست، اما صفیه را به طریق اولا ما میتوانیم، و صفاحت هم در اینجا صفاحت مالیه، به قرینه ملکت امرها که صدر حدیث است، نشان میدن ملک دمره ها از کجا داریم، یعنی مالک باشه در امور مالی که در احادیث دیگر هم هست. به هر حال این روایت حکم صفیح رو بیان کرده، صفیحه و حکم صفیح هم از آن به اولویت استفاده میشه و حدیث هم از نظر سند قوی و از نظر دلالت هم کاملا واضح هست. حالا میرسم اونا. و اما حدیث دوم روایت زراره عن ابی جعفر، این حدیث شش باب نه از همین ابواب، شش باب نه روایت، سندش موسی بن بکر عن زراره. اگر نظر مبارکتون باشد، سابقا گفتیم موسی بن بکر دلیلی بر توصیفش نیست، این همون کسی است که کم خون بود و آمد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت دستور خوردن گوشت بهش دادن و برگشت، بازم همون حالت رنگ پریدگی رو داشت و حضرت فرمودن چی کردی؟ عرض کرد عمل کردم. فرمود چطور خوردی؟ عرض کرد تاریخ کردم. فرمود نه، کباب باید میکردی میخوردی تا خونی در رکهات به جریان بیاد، و بالاخره رفت این کار کرد و برگشت و خوب شد وضعش. و حضرت فرمود تو آدمی هستی که قابل اعتمادی، و من میخوام برای بعضی از حوائجم تو را بفرستم به مسافره. خب این ولو مدعیست، اعتمادیست، وثاقتی، اما از زبان خود موسی بن بکر خودش در باره خودش این مدیحه رو نقل میکنی، و میدانیم شهادت کسی در باره خودش برای توصیف او کفایت نمیکنه. به هر حال موسی بن بکر مجهول حاله، سند معتبر همون حدیث اول بود. قال اذا کانت المرأة مالکتن امرها تبیع و تشتری و تعتق، تبیع این دیگه تصریح، و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت، یعنی در امور مالیش رشیده است، صفیه نیست. فإن امرها جائز، تزوجت ان شاءت بغیر اذن ولیها، بدون اجازه ولی میتوانه تزویج کنه. و ان لم تكن كذلك، اگر رشیده نیست در امور مالی و صفیه است، فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیها. خب مرعه صفیه ممنوع باشد، خب رجلی که سفاهتش در امور مالی باعث می شود مشکلات بیشتری برش ایجاد کنه در امر نکاح، باید به طریق اولا ممنوع از تصرف باشه، ولی سند مشکل دارد. و اما حدیث سوم که در اینجا نیست، در باب ابواب نکاح، بلکه در کتاب الحجر، مسائل مربوط به سفاهت و بلوغ و جنون، مسائلش در کتاب حجر میگن. این کتاب حجر یعنی ممنوعیت، محجور بودن، از جمله کسانی که محجورن سبیه، مجنون، سفیه. در اونجا بحث اونجا میکنن که جلد 13 وسائل در وسائل جلد 13 هم در جواهر جلد 26 هم قبل از نکاهه. نکاه وسائل 14 همه حد یا 13 همه. نکاه جواهر از 29 شروع میشه به والا، ولی کتاب الحجر جواهر 26 به هر حال این روایت حدیث 5 باب 2 از ابواب حجر جلد 13 وسائل حج نگیدا حج یا بعد عبارت من اینجا اون مقدارش که لازم بوده یادداشت کردم. ان ابی الحسین الخادم بیاء اللؤلؤ، راوی آخری ابی الحسین الخادم بیاء اللؤلؤ عن ابی عبدالله، درباره ابوالحسین خادم بیاء اللؤلؤ بعضی ها گفتن ثقه، این رو ثقه دانست، ولی بعضی هم تشکیک کردن گفتن معلوم نیست اصلا ابوالحسین بیاء الخادم اسمش چیه، این کنیشه لقبشه اسمش چیه، اسمش گفتن آدم ابن المتوکل، اسمش آدمه، پدرش هم متوکله. اگر این همون باشه ممکن است کسی قائل به وثاقتش بشود، چون بعضی تصریح کردن به وثاقتش ولو بعضی هم تصریح مخالفت کردن، ولی خب بعضی ها گفتن ثقت آدم ابن المتوکل ابوالحسین بیاء اللؤلؤ، ولی بعضی از علمای رجال میگن نه دو نفرن، آدم ابن متوکل غیر از ابوالحسین بیاء اللؤلؤ است، این مجهوله، اون احتمالا ثقه است. بنابراین حدیث وضعش مبهم میشه، اولا خود آدم ابن المتوکل از نظر وثاقت اختلافیه، بعضی ها گفتن ثقه تون بعضی ها گفتن مهملون، سلمنا که آدم ابن المتوکل ثقه باشه، آیا او با ابوالحسین بیاء اللؤلؤ یکیه یا دوتا؟ چون احتمال تعدد می رود و محل بحث و اختلاف است، ما نمی توانیم این بیاء اللؤلؤ رو حتما ثقه بدانیم. پس اولا وثاقت آدم محل بحثه، دوما ثانیاً اتحاد ابوالحسین الخادم و یا اللؤلو با آدم ابن متوکل محل بحثه. خب هر حال حدیث خودی از نظر سند تضعیف شد، و اما مطلب قال سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم، فضیلتی که این حدیث داره بر اون احادیث برتری که داره، اونا مال دختر بود، ظاهرش پسر است. عن الیتیم متى یجوز امره، کی اختیار داره کارهاشو بر عهده بگیره. الا ان قال، این وسط رو من انداختم، جاز علیه امره، میگه وقتی بزرگ شد به فلان سن و سال رسید و رشید شد، جاز علیه امره، الا ان یکون سفیها او ضعیفا. اینجا شاهد ما جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. خب سفیه معلوم، ضعیف چیه؟ ضعیف یعنی چه؟ ضعیف یعنی از نظر جسمی یا از نظر عقلی؟ ضعیف عقلیه. این ضعیف ممکنه اشاره به جنون باشه، یا سفیه باشه یا مجنون. در هر حال این در خصوص پسره که دیگه اون سؤال آیون هم درش نمیاد، منتها تصریحی به امر نکاح نداره، تصریحی به امر نکاح نداره، به اطلاعش بچسبی. جاز امرهو یعنی در اموال، در نکاح، در همه چی جاز امرهو. اگر سفی باشه لا یجوز امرهو فی نکاح و فی غیره، فی الاموال و فی غیرها. به هر حال این سه روایت هست که روایت اولا صحیح السند است، روایت دوم و سوم از نظر سند مشکل دارد و روایت اول و دوم درباره سفیه است، روایت سوم درباره سفیه، روایت اول دوم نکاح داره، روایت سوم نکاح نداره. دقت کنید تفاوت‌های این روایات رو به هم. ولی مجموعه من ایسول مجموعش میتواند برای ما شاهدی در این بحث باشه. ولعل این که مرحوم صاحب حدائق به اینها استدلال نکرده، نه این است که ندیده باشد، شاید این روایات رو ایشون اصلا قابل عمل نمیدانسته. چرا؟ چون روایاتی است که دلالت بر استقلال باکره داره و روایات استقلال باکره را خیلی ها قبول نکرده بودن. گمان میکنم صاحب حدائق هم الان دقیقا قطعا نمیتونم بگم، ولی اقوالش رو نقل کردیم سابقا، ظاهرا ایشون هم از کسانی است که طرفدار عدم استقلاله. پس چون این روایات راجع به استقلال باکره بحث میکرده، صفیه رو استثنا میکرده و قائل نبودن ایشون احتمالاً به استقلال باکره، این روایت غیر معمول به ها بوده و استدلال بران نکرد. روایت آخری هم نکاح نداره و یحتمل منصرف باشه به امور مالی، چون غالبا صحبت صفیه در امور مالیه، غالبا بحث از صفیه در امور مالی مقابل رشیده. فین آنست و من هم رشتن قد فاو الیهم اموالهم، غالبا ناظر به امور مالیه، بنابراین کلمه نکاح درش نیست. شاید صاحب عدائق دیده از اینها رو و دیده به درد نمیخوره. به هر حال ما این روایات رو معید میدانیم، بلکه دلیل میدانیم و ما مشکلی نداریم، استقلال رو ما قائل بودیم، این روایات معمولاً به ها میدانیم. خب جنبندی کنم بگذارم، روایاتی ذکر کردیم و مخالفین رو هم ذکر کردیم و نحوه دلالت هم گفتیم، بررسی اسناد هم گفتیم، معمولاً به ها بودن هم از نظر ما گفتیم، بنابراین این روایات دلیلی برای ما میتواند باشه اجمالا. خب هازا تمام الکلام در حکم مسئله که سفیه و سفیه حق نکاح نداشته باشن. حالا فعلا سفیه رو بگیم، ما به حسب العنوان اولی گفتیم میتونه، به حسب مصالح زمان گفتیم نه، و الا روایت معمولا به هاست به حسب العنوان اولی. شرایط زمان اینچنین ایجاب میکنی که از آیین من تو پرانتز بگم، نوشته بودن سؤالی اخیراً از مجلس شورای اسلامی گذشته، دختر کمتر از 15 سال، پسر کمتر از 18 سال نمیتوانن ازدواج کنن، آیا این برخلاف شرع نیست؟ جوابش این است، اونا هم رفتن روی عناوین ثانویه، ظاهراً شورای نگهبانم پذیرفته باشه. واقعاً هم عنوان ثانوی در شرایط فعلی این است که دختر 15 سال لااقل به اذن دادگاه، چون اینا به اذن دادگاه اجازه دادن، یه بررسی روش بشه آیا مشکلی نداره. پسر هم 18 سال کمتر نباشه، با اجازه دادگاه اگر کمتره، موارد استثنائی رو تحت اختیار دادگاه قرار دادن. در هر حال عناوین ثانویه واقعا ایجاب میکنه که در شرایط فعلی یه همچین قید و شرط باشه، در این حال دست رو هم نبندن، اگر دادگاه ببینه مصلحتی از کمتر از اون رو هم اجازه بدهد. این با عناوین ثانویه در اصل زمان ما سازگاره. خب بریم سراغ موضوع مسئله صفیقیه. بله، بریم سراغ صفیق و صفیه. تا به حال حکم مسئله، اما موضوع بارها گفتیم و باز هم تکرار کنیم، میبینم آقایون سوال میکنن که چرا شما اول حکم مسئله رو میگید بعد سراغ موضوع میرید؟ قاعدتا موضوع مقدمه بر حکم، موضوع کل علت، حکم کل معلوله، علت مقدمه بر معلوله، شبیه علته نه علته. چرا شما اول حکم رو میگید؟ ما گفتیم در مقام واقع و ثبوت موضوع مقدمه بر حکمه، تا موضوعی نباشد حکمی نیست، تا شرابی نباشد حرمتی نیست. ولی در مقام اثبات باید حکم قبل از موضوع بحث کنیم. چرا؟ باید بریم تو لسان دلیل ببینیم حکم ما روی عنوان چیه؟ کلمه از صفیه، از ضعیفه، از رشیده، عنوان از لسان دلیل میگیریم. تا ما عنوان از لسان دلیل نگیریم که نمیتونیم هوایی بحث کنیم صفیه چیه. تو لسان دلیل ما صفیه اومده، رشید اومده، ضعیف اومده، چی اومده؟ ولذا حکم رو میخوانیم، ادله رو میخوانیم، عنوان ادله رو میبینیم، بعد میام سراغ موضوع. و اما درباره صفیه که نقطه مقابل رشیده، بعد اگر موضوع به عناوین مختلف در لسان جدید بود همه عناوین رو بحث میکنیم، و اون وقت اونی که از همه گسترده تر موضوع قرار میدیم، یه عنوان خاصه، یه عنوان اخصه، یه عنوان اهمه، ما همه عناوین صحبت میکنیم بعد عنوان اهم و معیار حکم قرار میدیم. به هر حال درباره موضوع صفاحت در همون جلد 26 جواهر یک صفحه و نیم بحث کرده، اونجا رو مطالعه کنید. کسان دیگری هم که در باب حج وارد شدن، مرحوم شهید در مصالح و کسان دیگر، مرحوم علامه در قواعد، جواهر صفحه 48 به اون طرف بحث میکنیم. مصالح هم در زیر همین کلام شرایع قواعد هم داره. به هر حال وارد بحث تفسیر رشید شدن و صفیه، نقطه مقابل صفیه رشیده، رشید کیست؟ صفیه کیست؟ مرحوم صاحب جواهر یه جمله ای داره، میگه ما حقیقت شرعیه که در این کلمه نداریم، مثل صلات و زکات و حج و صیام نیست که بگیم حقیقت شرعیه. حقیقت لغویه مخالف عرف هم نداره. حقیقت لغویه مخالف عرف، مدار ما بر عرف. عرف به چه کسی میگن رشیده و رشید، و به چه کسی میگن سفید و سفید؟ صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد خود شراحت کرده، میگه مفهوم عرفیش معلومه، یه ما بحثی در شرع آن نکنیم. مفهوم عرفی معلوم، حقیقت شرعی هم نداریم، حقیقت لغویه اضافه بر عرف هم نداریم، بنابراین خودمونو معطل در تفسیر صفیح و صفیحه و رشید و رشیده نکنیم. بیانش ولی انصاف این است که ما نمیتوانیم به این مقدار قناعت کنیم. مسئله اینقدر در عرف واضح نیست، باید یه مقداری شکاف. در اینجا یه عبارتی قواعد علامه داره در تفسیر این معنی، یه عبارتی هم شهید ثانی در مسالک داره. این دو عبارت به خودم یه خود روشن میشه. مثلا مرحوم علامه در قواعد اینطوری میگه، میگه انهو، ضمیر انهو به چی برمیگرده؟ به رشد. اونا رشد رو تفسیر میکنن که صفحات در مقابلش روشن میشه، چون در قرآن هم این آنست و من هم رشدنه، ولذا در سایه قرآن اینجا را حرکت کردن. انهو کیفیت نفسانیه، یه ملکه، یه کیفیت نفسانیه، تمنع ان افساد المال، تمنع مانع میشه، ان افساد المال یه حالت نفسانی است که انسان رو مانع میشه که مالشو ریخت و پاش کنه. و صرفهی، صرف مال، فی غیر الوجوه اللائقه، و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه به افعال العقلا، یعنی انسان رو مانع می شود از کارهای غیر عقلایی در امور مالی، منتها باید به صورت کیفیت نفسانیه در بیاد، به صورت ملکه در بیاد. کسی یه بار درست خرج کنه فایده نداره، باید این درست خرج کردن جزء ملکاتش بشود. این آنستون اینو ما این دوتا رو از جواهر نقل میکنیم، از همون آدرسی که دادم. آیه ناظر به امور مالی، چون صحبت اموال یتامان، فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، صحبت ماله، ولذا هم رفتن تو تفسیر مال. و اما عبارت مسئله، اجازه بدید من یه خوده آیسته آیسته این مسئله رو جلو بیام، این مسئله رو برای همه فقه به دردمون میخوره حلش کنیم. صفیح کیست؟ رشید کیست؟ انواعی داره، اقسامی داره، شاخه هایی داره، همه اینها رو بدونیم. هم اینجا صاحب مسالک که باز ما به واسطه از جواهر نقل میکنیم، میفرماید لیس مطلق الاصلاح موجبا للرشد. شهید میگه لیس مطلق الاصلاح موجبا للرشد، اگر یک کسی احیانا مالشو خوب خرج کرد، این دلیل بر رشد نیست. ملکه باید باشه. بل الحق ان الرشد ملکه نفسانیه. این یک قید، حواستون باشه سه تا قید تو عبارتیشون هست. این یک قید، ملکه نفسانیه. حق تزی اصلاح المال و تمنع من افساده. یکی تق تزی اصلاح المال، یکی هم تمنع ان افساده. پولو درست خرج میکنه، خراب نمیکنه و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه به اعمال العقلا. مانع از صرف در مصارف غیر عقلایی میشه. تا اینجا کلام شهید. بعد میگه ملکه گفتیم برای احتراز از تقتلی اصلاح المال گفتیم برای احراز از چی، تمنا عن الفساد گفتیم این قیود سگانه رو هر کدامش میگه برای چی چیز میشود. خب آیا اجازه بدید من باز جلوتر برم، هنوز قضاوت نکن و انصاف رو بذاریم فردا انشاءالله. بعد آیا تنمیه و تکسب هم شرط رشد هست؟ تنمیه یعنی چه؟ یعنی بهره برداری بکنی، مالو زیادش کنی. اگر یک کسی از پدر 100 میلیون پول گیرش آمده، اینا رو گذاشته راکد آتل باطل، هیچ استفاده نمی کنه، این رشیده یا صفیه؟ تکسب بهش نمی کنه، این رشیده یا صفیه؟ فرمودن تنمیه شرطش نیست. اونی که شرطه این است وقتی خرج میکنه خراب نکنه، ریخته باش نکنه. خیلی هستم پول دارم، احتیاجم ندارم، کاسبیرم ول کرده، حالا نمیدونم بانک پیدا شده است و میزن تو بانک استفاده میکنن اینا. اون زمانی که نبود آدم های گردن کلفتی که احتیاج نداشتن می نشستن از پاش می خوردن، منده رو حساب می خوردن، تنمیه نمی کردن، ناصفه بودن. اینا رو نمی گن صفی، می گه احتیاج ندارم و ایچی زحمت بکشم. بعضی ها دلشون اینه، می گه پول زیادی دارم احتیاجم ندارم. عادی هم آدم هایی هم هستن، خیلی غالبا این طوری هستن، نه خودشون میخورن نه به دیگران میدن. آره میگه پاش مینشینیم تا هستیم میخوریم، بقیهش هم برای بچه همون بمونی، چرا بریم دنبال کار و زحمت در سبه خودمون فراهم بکنیم. بعضی این طور هست. اینو ما نمیتونیم بگیم صفاها. در اینجا اینو بگم و بحث تمام کنم. دو تا حدیث مرسله هم در تفسیر صفاهت و رشد داریم. یکی از اینها رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه فإن آنستم رشدًا از امام باقر نقل کرده، مرسل است عن الباقر علیه السلام در تفسیر آیه فإن آنستم رشدًا. یکی هم مجمع البحرین، مجمع البحرین کتاب لغته، ماده رشد که میرسه در تفسیر رشد از امام صادق نقل میکنه. طبرسی در تفسیرش از امام باقر، مجمع البحرین تریحی در ماده رشد از امام صادق. اونی که از امام باقر علیه السلام این است که فرمود رشد انه العقل و اصلاح المال. انه العقل و اصلاح المال، منظور عقل اقتصادیه، عقل اقتصادی اسلامی. دومی که از امام صادق انهو حفظ المال، انهو حفظ المال. حالا ما باید روی روایت و روی کلمات فقها و روی تفسیرهای جنبندی کاملی بکنیم و شاخه های رشد و صفاحت هم انشاءالله رحمان فردا بیان کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Thank you.